ما الان یکی از 3 کشور دنیاییم که با بیشترین سرعت داره جمعیتمون تیر میشه.
اگر در این 20 سال توانستیم پایه‌های کار خودمون رو محکم کنیم، برد کردیم. اگر غفلت کردیم، این 20 سال فرصت از دستمون رفت، کشور وارد عرصه سالمندی و فرسودگی شد، دیگه کاری نمی‌کنه.
همین جمعیت اگر قرار باشه حفظ بشه، خانواده‌های ایرانی باید بین 2 تا 3 فرزند حداقل داشته باشه.
یعنی نگذاریم جمعیت جوان کاهش پیدا کنه، موالید رو افزایش بدیم. یعنی اگر چنانچه به این مسئله بی‌توجهی بشه، که متأسفانه در برهه طولانی بی‌توجهی شده و همه به فکر فرزند آوری نیفتند و این حرکت عظیمی در کشور لازم انجام بگیره انجام نگیره، 20 سال آینده وارد مسیری خواهیم شد که دیگه کار بسیار مشکل خواهد شد برامون.
شنوندگان گرامی، همچنان برنامه افق روشن رو دنبال میکنید و در این برنامه داریم راجع به چرایی و چگونگی اعطای زمین رایگان به خانواده‌های دارای 4 فرزند به بالا صحبت می‌کنیم. این بار در این بخش از برنامه در خدمت آقای مرادی خواهم بود، دبیر ستاد جوانی جمعیت وزارت راه و شهرسازی. جناب آقای مرادی، سلام عرض می‌کنیم.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
بسیار ممنونم. در همین ابتدای گفتگومون اگر اجازه بدین یک بخش گزارش رو بشنویم از هموطنان گرامی و بعد ادامه گفتگو با شما.
نظرتون درباره اعطای زمین رایگان به خانواده‌های دارای 4 فرزند و بیشتر چیه؟ این نوع تسهیلات چقدر در حمایت از این خانواده‌ها مؤثره؟
رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای گویای شماست.
قطعاً باعث بقای خانواده میشه، باعث این که بنیاد اون خانواده صفر بشه. وقتی تسهیلات میگیره، وقتی فشار زندگی اونها کمتر میشه، به زندگی خوش میرسن، به مشکلاتشون دست پنجه نرم نمیکنن، کمتر استکاک به وجود میاد. کمک دولت از طریق تسهیلات، حالا زمین باشه، وام باشه، هر چی باشه، قطعاً هم موثر خواهد بود.
متاسفانه هنوز اون زمین هایی که به خانواده های داره 3 فرزند قرار بود تعلق بگیره تعلق نگرفته. چند سالی هست که این قانون تصویب شده و دولت مکلف شده که زمین واگذار کنه. این موضوع خیلی مجدانه پیگیری بشه، انشالله که به نتیجه برسه و باعث خوشحالی و دلگرمی مردم بشه.
اینکه رایگان بخوان زمینی به خانواده‌هایی که 4 فرزند دارن بدن خیلی خوبه، ولی اینکه چقدر کاربردی هست این مهمه. جاهایی که قراره بدن، شهرهایی که زیر 500,000 نفر جمعیت دارن، شاید تو اون شهرها این زمین دادن کاربرد داشته باشه، ولی اگر یه چیزهایی مثل همون مسکن مه، مسکن ملی که به صورت آماده باشه به افراد بدن، شاید کاربرد بهتری داشته باشه، چیزهایی که الان موجودیت داره.
خب به نظر من خیلی خوبه که دولت بیاد کمکی کنه، یه قطعه زمین بده به خانواده‌ای که 4 فرزند دارن. کمک بسیار شایانی و هر نقطه از ایران باشه بسیار کمک خیلی خوبیه. تنها شرطش اینه که این کمک باعث نشه که 4 روستا هم، اگه اطراف اون شهری که زیر 500,000 جمعیت داره، اگه 4 روستا هم اطرافش هستش، همه به خاطر گرفتن این زمین همه بخوان هجوم بیارن به سمت این شهر. خب این شهر تازه تأسیس شده، زیر 500,000 نفر، 100% تا یه امکاناتش تا یه حدودی جا داره، گنجایش یه عده افراد این تعداد افراد داره، نمیتونه تعداد افراد یه افراد تعداد زیر 500,000 نفر بشه 1,000,000 نفر. اینه که دولت اگه بخواد کمک کنه باید تو چارچوبی باشه که ما به اون افرادی بگیم مال همون منطقه بودن و تو اون منطقه سکونت داشتن از قدیم.
جناب آقای مرادی، شنیدیم با توجه به آنچه که خب مردم نظر دادن و پیشنهادهایی رو هم برای دولت داشتن، الان این بحث واگذاری زمین رایگان به خانواده‌های دارای 4 فرزند که گفته شده در سال 1404 باید اجرایی بشه، واقعا میتونه مشکلات ریشه‌ای مسکن رو برای این خانواده‌ها حل کنه؟
خواهش میکنم خدمت شما عرض کنم، ابتدا من توضیحی رو عرض کنم.
بفرمایید.
در راستای قانون جوانی جمعیت که عزیزانی که 3 فرزند به بالا دارن و فرزند سومشون از تاریخ 24/7/1400 به بعد دنیا اومده باشه، مشمول قانون جوانی جمعیت میشن.
بله.
و در قانون بودجه هم الان سال سوم هست دیگه، یعنی سال 1404 میشه سال سوم که مجلس تکلیف کرده به وزارت راه و شهرسازی که به خانواده‌هایی که دارای 4 فرزند زیر 20 سال هستن زمینی رو اعطا کنیم حد اکثر 200 متر و در شهرهای زیر 500 هزار نفر. یعنی اینکه قانون به ما اعلام کرده که و تکلیف کرده که ما زمین‌هایی رو که می‌خوایم بدیم در شهرهای زیر 500 هزار نفر باشد.
بله.
پس اون موضوع کلان شهرها و اومدن به طرف شهرها عملاً
منتفی میشه.
اینجا منتفی هست. و عزیزانی که در روستاها هستن و مشمول این دو قانون میشن، در خود روستایی که تشریف دارن زمین رو بهشون میدیم از طریق بنیاد مسکن.
بله.
و عزیزانی هم که در شهرهای زیر 500 هزار نفر هستن در شهر خودشون و بزرگوارانی که در شهرهای بالای 500 هزار نفر هستن در شهرهای جدید و شهرهای کوچکتر اطراف زمین رو بهشون تقدیم میکنیم.
بله بسیار عالی. یک نکته که برای من سوال بود، وزارت راه و شهرسازی باید هر 3 ماه یک بار گزارش عمل کرده قانون رو به کمیسیون های عمران، همینطور کمیسیون اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال کنه. فقط خواستم بدونم که در سنوات گذشته هم وزارت راه و شهرسازی چنین کاری رو انجام میداده؟
بله خدمت شما عرض کنم. خب همونطور که مستحضر هستید ستاد ملی جمعیت به عنوان مجموعه بالاسری ستادهای جوانی جمعیت وزارتخانه ها و ناظر بر اجرای قانون
بله.
در دولت تشکیل شده و نظارتی رو بر اجرای قانون دارن. همینطور جلسات مستمری رو با فونکسیون‌های مختلف مجلس داریم و گزارشاتی رو به صورت ماهانه و اون موضوعی که در قانون اومده به صورت 6 ماه خدمت عزیزان ارائه میشه از طریق ستاد ملی جمعیت و وزارتخانه. یعنی هم ما گزارش ها رو اعلام میکنیم و هم ستاد ملی جمعیت.
بله.
توضیحاً این موضوع رو هم من عرض کنم. در رابطه با بحث این زمین ها تا امروز 86 هزار مشمول قانون زمین هاشون بهشون تخصیص داده شده. این زمین هایی که تخصیص داده شده به صورت ملکی هست و خانواده های 3 فرزند که مشمول قانون جوانی جمعیت میشن صرفا هزینه آماده سازی رو به ما میدن، اونم به صورت تقسیط، یعنی 2 سال تنفس و 8 سال هم
در مدت 8 سال.
بله. و خانواده هایی که مشمول 4 فرزند زیر 20 سال هستن و همون قانون بودجه همین مبلغ آماده سازی رو هم نیازی نیست که بدن و کاملا رایگان هست.
بله. یه سوال آقای مهندس مرادی، از سال 1400 به بعد دیگه قانون حمایت از خانواده لازم
بله،
اجرا شده.
بله.
خب ممکنه که یک خانواده‌ای طی سال گذشته یا حتی امسال خب 3 فرزند داشته و بر اساس اینکه خب 3 فرزند داشته تونسته یک قطعه زمین رایگان دریافت کنه.
بله.
تا پایان سال هم فرزند 4 به دنیا میاد.
درسته.
خب مجددا میتونه زمین رایگان دریافت کنه؟
نه دیگه، همون زمینی رو که برای، چون این زمین مشوق فرزند آوری هست.
یعنی هر خانواده یک بار میتونه؟
یک بار میتونه از این امکان استفاده کنه، حتی اگر فرم جیمشون سبز نباشه، یعنی فرم جیم قرمز باشه. یعنی این که قبلا هم یک بار از خدمات دولتی برای مسکن استفاده کرده باشه.
ضمن این که حتی من شنیده بودم که اگر یک خانواده‌ای پیش از لازم الاجرا شدن قانون جوانی جمعیت حالا ملکی به اسمش بوده یا زمینی رو از دولت دریافت کرده، بعد از این که حالا صاحب 3 فرزند شد یا شامل حال این اجرای این قانون شد دیگه نمیتونه زمین دریافت کنه، درسته؟
نه خیر، عرض میکنم عزیزانی که قبل از قانون زمینی رو دریافت کردن، وامی رو دریافت کردن که فرم جیمشون اصطلاحاً قرمز شده، وفق قانون جوانی جمعیت یک بار دیگه امکان استفاده دارن. از این عزیزانی که تا امروز تایید نهایی شدن که 274 هزار نفر از ثبت نامی‌های ما تا امروز تایید نهایی شدن و این پالایش ادامه داره و بیشتر هم قطعا خواهد شد، قریب به 86 هزار نفر دقیقا به همین شکل بودن، یعنی قبلا یک خدماتی رو از دولت در حوزه مسکن گرفته بودن اما طبق قانون ما فرم جیمشون رو ثبت کردیم و دوره مشمول قانون شدن.
بله خیلی ممنونم. من پیش از شما از یکی از عزیزان پرسیدم که در خصوص واگذاری زمین رایگان به خانواده ها خب چند تا شرط وجود داره، یکی از شروط اینه که پدر یا فرزند در اون شهر متولد شده باشه، نرخ باربری خیلی مطرح هست و اینکه این واگذاری در شهرک های اطراف، شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا زادگاه پدر و مادر مشروط به اینه که بالاتر از یعنی جمعیت اونجا 500 هزار نفر نباشه، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر به انتخاب مادر انجام میشه. پس این هنوز هست دیگه، یعنی تغییری نکرده.
بله به همین شکل هست، همین موضوعی رو که فرمودید در آیین‌نامه اجرایی اومده. من یه نکته مهمی رو
بفرمایید
بگم، قطعا توی حالا گزارش هم به عنوان دغدغه و این موضوع اعلام شد. ببینید خب با توجه به حجم زیاد این عزیزان قطعا مدت انتظاری رو برای تخصیص زمین
بله
دارن
که خیلی مهمه.
بله و ما چون نیاز به الحاق زمین هستیم برای اجرای این طرح و الحاق زمین هم زمانبر هست، چون فقط دست وزارت راه و شهرسازی نیست و قریب به 30 مجموعه یعنی 30 دستگاه دیگه هم باید در رابطه با زمینی که قرار الحاق بشه نظر بدن، رأی مثبت بدن که اون زمین الحاق بشه. یک حساسیتی هم مقام عالی وزارت در این حوزه دارن که حتما زمین‌هایی رو در حوزه قانون جوانی جمعیت بدیم که آماده سازیش انجام شده، یعنی آب و برق و گاز و جوی و جدول و خیابان کشی شده باشه،
زیر ساخت ها دیگه،
دقیقا که این قابل استفاده باشه و دقیقا همون چیزی که عزیزمون فرمودن زمینی اعطا بشه که قابل استفاده باشه.
بله.
خب این کار رو بالاخره برای ما سخت میکنه و مقداری ممکنه زمان بر باشه، اما همونطور که بارها مدیران وزارت راه و شهرسازی اعلام کردن و خود سرکار خانم دکتر صادق اعلام کردن، تمامی عزیزانی که ثبت نام کردن و تایید نهایی شدن زمین هاشون رو دریافت خواهند کرد.
پس خلاصه زمان انتظار چند سال شد یا چند ماه؟
ببینید بستگی به استان و شهر داره، ما در بعضی از استانهامون و بعضی از شهرهامون الان انتظار یک ماهه، اما خب در کلان شهری مثل تهران که مشکل تأمین زمین داریم و شهرهای اطراف هم با هم بالاتر از 500 هزار نفره، این زمان انتظار بیشتر میشه. اما تمام تلاش ما این هست که این زمان انتظار رو به کمترین
حد برسونید.
بسیار
ممنونم از شما جناب آقای مرادی، دبیر ستاد جوانی جمعیت وزارت راه و شهرسازی. ممنونیم از اطلاعاتی که در اختیار شنوندگان ما قرار دادید. لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنیم.
قربان شما.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
شنوندگان گرامی، رسیدیم به پایان برنامه افق روشن امروز. خب هر هفته تلاش میکنیم که خبرهای جدیدی رو در این برنامه داشته باشیم، به ویژه برای خانواده هایی که آرزوی فرزند بیشتری دارن. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. وقت بخیر.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کنند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 75 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. شماره کارت
60 37 92 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
314 مربع.
پویش ایران همده.
در زمستان گاه سرمایی سخت شعله ای را کمرنگ و نیمه جان می کند. گاز سفری طولانی را در جاده های سرد ناهموار و پرفراز و نشیب کشور می پیماید تا به شهر و خانه من و تو برسد.
مصرف بی‌رویه گاز طبیعی، بهره‌مندی دیگر هموطنانمان را از این سرمایه ملی کاهش می‌دهد. با صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی، امکان بهره‌مندی از محیطی گرم و مطلوب را برای هموطنانمان در سراسر کشور فراهم سازیم.
با این که خیلی دیر دیدمت باهات غریبگی نمی کنم، از هرچی میگذرم به خاطرت از خود گذشتگی نمی کنم. به انتها رسیده بودم و خیلی خیلی بدم می اومد از خودم. چقدر به موقع اومدی رفیق، صدام زدی و عاشقت شدم. چقدر به موقع ماه صورتت به داد آسمون من رسید. خوشیده بودم خشخش برگام به گوش باغبون من رسید. منو توی این شهر تنها نذار، نمیخوام به تنهایی یادت کنم. باز امروز تا آخر زندگیم میخوام تنها با تو رفاقت کنم. منو توی این شهر تنها نذار، نمیخوام به تنهایی یادت کنم. از امروز تا آخر زندگیم میخوام تنها با تو رفاقت کنم.
امروز هم با شما بودیم با بخش صبحگاهی شبکه رادیویی سلامت. من سید محمد عطری همراه بودم با عباس دوستایی تهیه کننده، بهنام رحمتی صدا بردار و شاهین عباس نژاد هماهنگی پخش. قبل از اینکه ساحل آرامش رو تقدیمتون کنیم، مجدداً تأکید کنیم پویش 2 درجه کمتر رو تا انشالله این نعمت گاز تو این فصل سرد به خوبی در کل کشور توزیع بشه.
ساحل آرامش. دفتر خاطرات و یادداشتم و ورق میزنم. تو 6 ماه قبل من 10 بار عصبانی شدم. عصبانیت من تبدیل به خشم شده و از این 10 بار 5-6 بار متاسفانه پرخاشگری کردم و نتونستم جلوی خشممو بگیرم. من یاد گرفتم که بنویسم. بنویسم برای چی و از دست چه آدمایی عصبانی شدم. یاد گرفتم موقعیتایی رو که خون منو به جوش میاره و ضربان قلبمو تون میکنه پیش بینی کنم. الان من میدونم که وقتی قرار حمیده توی جمع دوستانه باشه باید آماده باشم و خودمو کنترل کنم. حمیده همیشه این متلک آبدار تو جمعای دوستانه نثار من میکنه و منو تحقیر میکنه. دیگه نمیذارم حمیده منو خشمگین کنه. من باید خودم و احساساتم و تو جمعی که حمیده هست مدیریت کنم. اما چطوری؟ جوابشو بدم؟ حرفشو نشنیده بگیرم؟ یا اینکه اصلا از همون اول مهمونی بهش محل نذارم که حساب دستش بیاد؟ کدوم یکی؟ من میتونم. میتونم و باید خشمم رو مدیریت کنم.
بازم سلام میکنم خدمت مخاطبین عزیزم. من دکتر لادن فتا هستم، روانشناس بالینی هستم و یکی از حوزه هایی که کار میکنم حوزه هیجانات در روابط بین فردی هست و توی این سلسله برنامه ما داریم در مورد مدیریت خشم به عنوان یک هیجان پایه صحبت میکنیم که خشم یک هیجان طبیعیه که هر موقع که ما مورد ظلم قرار بگیریم یا حقی ازمون ضایع میشه یا شخصیتمون زیر سوال میره به طور طبیعی اونو تجربه میکنیم. مشکلی که ما داریم اینه که در هزاره در یک زندگی متمدنانه وقتی که خشمگین میشیم اولین گزینمون قرار نیست پرخاشگری باشه و من قراره چطوری به جای پرخاشگری وقتی که خشمگین میشم کار دیگه ای رو انجام بدم. ما هم موقعیت هایی که میتونن ما رو خشمگین کنن رو مرور کردیم و یکی از سوالایی که همواره مطرح بوده اینه که خب حالا که من میدونم احساساتم اینه، فیزیولوژی بدنم اینه و این آدم ها، این شرایط، این اتفاق ها میتونن منو برانگیخته کنن، چطور کاری کنم که پرخاشگری نکنم؟ اولین قدم، عمیقا در خودتون بپذیرید پرخاشگری حتی اگر یک گزینه هست آخرین گزینه است. پرخاشگری وقتی گزینه است که به مرزهای کشور ما حمله شده، نه وقتی که همسر من چیزی رو به شوخی گفته که من به من برخورده. اگر قرار باشه من خشمگین که میشم کاری بکنم جز پرخاشگری، گام اول و قدم اول این خواهد بود که من میزان و سطح خشم رو در حدی بیارم پایین که به جای اون واکنش طبیعی اجداد و نیاکان غارنشینم که پرخاشگری بود، بتونم از رفتارهای جانشین پرخاشگری استفاده کنم. به یه زبون دیگه اگر من بخوام بگم، آدمی که دوز خشمش بالاست اولین و نزدیکترین گزینه براش پرخاشگریه. وقتی که من از عصبانیت دارم میلرزم، دهانم رو که باز میکنم استدلال ازش نمیاد بیرون، پرخاشگری کلامی میاد بیرون. وقتی که من تمام وجودم پر از خشم هست، صورتم سرخ شده، مشتامو گره کردم، تا تمام عضلاتم منقبض شده، فکم رو دارم فشار میدم، اولین گزینه رفتاریم حمله فیزیکی هست، نه اینکه بیا بشینیم حرف بزنیم. جور دیگه این مسئله رو من باید حل کنم یا حقم رو بگیرم. بنابراین گام اول برای مدیریت خشم اینه که من مقدار خشمم رو بیارم پایین. اگر من بخوام به زبونی بگم که انشالله تو ذهن هممون بمونه، اینه که ما وقتی آدم موقعیتی داریم که خشم برانگیزه، دو تا سناریو داریم، دو جور آدم داریم. آدم هایی که توی مشت خشمشون هستند و آدم هایی که خشمشون توی مشتشون هست. اگر تونستید خشمتون رو توی مشتتون بگیرید، میتونید مدیریت خشم رو انجام بدید. با من موافق هستید انشاءالله. من چجوری خشمم رو بگیرم توی مشت خودم؟ یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم اینه که موقعیت رو ترک کنیم. اگر شرایطش رو داریم و جایی قرار گرفتیم، موقعیتی هستیم که چیزی داره هی ادامه پیدا میکنه و ما رو عصبانی تر میکنه و ما این گزینه رو داریم که از اون شرایط بیایم بیرون. خشم خبر بده، اینی که دارم بهتون میگم، از یه حدی که گذشت قابل مهار نیست متاسفانه. عین یه بهمن که از کوه که رها میشه میفته پایین، میتونه یه روستا رو ویران کنه، آدم بکشه. خشم هم اون اول که یه گلوله کوچولوی برفی بالای کوه قابل مهاره و شما میتونین خشم رو بگیرین تو مشتتون. بنابراین نگاه کنین ببینید اگر من میتونم ترک موقعیت کنم، از اون موقعیت بیاین بیرون. ما قبلا تو تمرینای قبلی با هم دیگه مرور کردیم، در آوردیم که کدوم آدم ها، کدوم موقعیت ها، کدوم اتفاق ها میتونن ما رو خشمگین کنن. بنابراین من میدونم سراغ فلان آدم که میرم باید آماده باشم که این آدم منو عصبانی میکنه. باید بدونم که وقتی توی گرمای زیاد قرار میگیرم یا آب آشامیدنیم استاندارد نیست، چیزی که مورد علاقمه داره اتفاق نمیفته و من آماده خشمگین شدن هستم. با این هوشیاری که من الان تحریک پذیرم، آسیب پذیرم، توی موقعیت قرار بگیرید و اگر لازم شد ترک موقعیت. یه چیز رو میخوام حواس مخاطبینم رو جمع بکنم. اون وقت من میگم ترک موقعیت، الزاما منظورم این نیست که در باز کنید از اتاق بیاید بیرون. بعضی وقتها ترک موقعیت اینجوریه که من تو اون فضای فیزیکی موندم، ولی حواس خودم رو، ذهن خودم رو میبرم جاهایی که بیش از این خشم من تحریک نشه. بعضی وقتا موقعیتم رو تغییر میدم، مثلا نشستم میستم، ایستادم میشینم. بعضی وقتا مشغول کار دیگه ای میشم. لطفا یه نگاهی به خودتون بکنین. یه ذره سخته میدونم، چون فکر کردن میخواد و توجه کردن به یه عالم اتفاقایی که توی گذشته براتون افتاده، ولی خیلی متشکر میشم اگر برای ما بنویسید یا پیام بدید که شما چطور ترک موقعیت میکنین. آیا از این روشایی که من گفتم اشاره کردم استفاده میکنین؟ اگر بخوام جلسه امروز رو جمع‌بندی کنم، پیام من امروز برای شنونده‌های عزیزم این بود که اگر ما میخواییم خشم تبدیل به پرخاشگری نشه و رفتاری جانشین پرخاشگری داشته باشیم که حقمون رو بگیریم، آسیب به شخصیتمون نخوره ولی متمدنانه باشه و خشن نباشه، گام اول این که مواظب باشیم خشممون از یه حدی بالاتر نره که تنها گزینه میسر پرخاشگری باشه. با توجه به اینکه قبلا تمرین کردیم، میدونیم چه موقعیتایی، چه آدمایی، چه شرایطی ما رو خشمگین میتونن بکنن، بنابراین ما میتونیم هوشیار وارد موقعیت بشیم و اگر موقعیتیه که داره خشم من رو اضافه میکنه، زیاد میکنه، افزون میکنه، ترک موقعیت کنیم. آخرین که قرار شد شما به ما بگین که شما چطور ترک موقعیت میکنین. آیا به شکل فیزیکی محیط رو ترک میکنین یا راه‌های دیگه‌ای بلدید که با اون موقعیت رو ترک میکنین و میرید کاری میکنین که خشمتون لااقل از این بالاتر نره. من جلسه بعد در مورد این براتون صحبت خواهم کرد که ما چی کار بکنیم که وقتی که ترک موقعیت کردیم خشممون بیاد پایین و بتونیم برگردیم دوباره به موقعیت و رفتار درست رو انجام بدیم. تا بعد.